بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث ما منتهي شد به فرمایش این دو بزرگوار صاحب کفایه و محقق نائلی علی الله مقامه. صاحب کفایه چنین ادعا کرد که تعدد عنوان موجب تعدد معنون نخواهد شد و این را در مشتقات بیان کرد. مرحوم نائلی علی الله مقامه در مقام اعتراض به ایشون می‌فرماید: بر اینکه بله، این فرض شما در مشتقات همین طوره، یعنی ممکن است که به شخص واحد یا به شیء واحد عناوین متعددی صدق کنه، نه یک عنوان عناوین فرض کنید 50 عنوان، این در مشتقات خوبه. اما این محل بحث ما نیست، محل بحث ما در مبادی اشتقاقه، یعنی در معنای مستری. در معانی مستری این چنین نیست. کلیه معانی مستری عبارت است از ماهیات، یعنی از مقولات عشر، و مقولات عشر کلن متباین هستند با هم دیگه، یعنی هیچ کدام مخلوط با دیگری نخواهد شد و هر کدام جدای از دیگری هستند. چون این چنین است، بنابراین ما قائل میشیم به جواز، برای خاطر اینکه یک عنوان یعنی یک مقوله واجب، مقوله دیگر در کنار او حرام، مانعی نداره، قائل میشیم به جواز اجتماع امر و نهی به این ترتیب. برعکس شما که میفرمایید قائل به امتناعیم، چون صاحب کفایه برگردون همه را به یک واحد شد امتناعی، ایشون به این بیان برمیگردونه همه را به دو، برام میشد جوازی، قائل میشد به جواز. این کبرای کلی این دو بزرگواره. بعد مرحوم لائمی یک مسئله صغروی را در صلات تطبیق میکنه، میگه اون چرا که گفتیم در کبرا که دو حقیقت در کنار هم قرار میگیره، صلات هم حل میشه مشکلش، یعنی صلات هم جائز میشه بنابر قول جوازی که ما میگیم. چرا؟ چون صلات مرکب است از دو مقوله، مقوله عین و مقوله فعل. کل صلات مقوله فعل و قصف هم در کنار او هست مقوله عینه. این دو مقوله لا یتحدان، چون لا یتحدان احدهما واجب و الاخر یکون حراما، پس بنابراین اون کبرا این هم صغرا، در نتیجه ما میشیم جوازی. هم در کبرایی که گفتیم و هوا این که مشتمل مبادی اشتقاق کلن با هم متباینه، و همچنین در صلات دو مقوله خواهد بود و این دو مقوله احدهما واجب و هوا مقوله فعل و هوا افعال الصلات، المقوله الاخرى و هوا مقوله العین که قصد باشه حرام، فیجتمع الحرام و الواجب، به همین معنا ای یتقارنان، احدهما در جنب دیگری است. پس این هم در صلات. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه هم در کبرا اشکال میکنه به مرحوم نائلی، همونطوری که ایشون اشکال کرد به مرحوم صاحب کفایه، و هم در صغرا، یعنی نه در نماز شما درست تطبیق کردید و نه در کبرا ما قبول داریم این حرف را. فعلیه ما فعلا گوش میدیم ببینیم استاد در این مقام چه گفته که اعتراض میکند به مولا و به استاد خودش مرحوم لاینی. ایشون میفرماد بر اینکه این مقارنه ای که شما بیان کردی که عناوین در کنار هم قرار میگیره ما سه جور میتوانیم تصور کنیم. یکی این که دو عنوان اصلی کنار هم قرار میگیره، دوم دو عنوان انتزاعی کنار هم قرار میگیره، سوم یک عنوان اصلی و یک عنوان عرض کنم انتزاعی ولا رابعه. دو عنوان اصلی، دو عنوان انتزاعی، دو عنوان یکی اصلی و دیگری انتزاعی. این سه عرض کنم تقسیم میشه، القسم الاول، قسم دوم، قسم سوم. بنابراین شد که این سه قسم را ما بررسی کنیم. اما قسم اول که عبارت باشد از اینکه دو عنوان اصلی کنار هم قرار بگیره، دو عنوان اصلی، این از باب مثال حالا فرض کنید مثلا علم و عدالت، بیان و مثلا فرض کنید حلاوت که مثال های سی ذکر شده. حالا ما یه مثال بهتری برای این فکر میکنیم و اون این که جده با علم، دو تا مقوله اینجوری اصلی، مقوله جده و مقوله علم، برای یک طلبه این دو علمان پیدا بکنه. القائل یقول به طلبه در این که تعلم ولا تلبس، تعلم بکن یعنی علم را فرا بگیر ولیکن لباس لازم نیست بپوشی. اینجا دو عنوان هست، وقتی دو عنوان هست دو عنوان اصیل. عنوان اصلی یکی عبارت از علمه، عنوان دیگری مقوله جده است و هو لبس و لباس ابا و عمامه است. فرض کنید بر این معنا که مولای عامر این چنین میگه تعلم ولا تلبس، خب این یکی عنوان اصلی عبارت است از علم و دیگری عنوان دیگر. این طلب و تعلم، طلب و تعلم یعنی خالف. اگر این چنین شد خب این دو عنوان برای این صادق هر دو عنوانم حقیقی هم مطیعون و هم آسل، از جهت اینکه تعلم کرده خب اطاعت کرده و اما از جهت اینکه تلبس کرده مخالفت کرده. اینجا اجتماع امر نهی خوبه، به این معنا اجتماع امر نهی یعنی هر دو جدای از یک دیگری، احد هما مأمورون به، میشین جوازی. در این فرض ما میشین جوازی دو عنوان اصلی را کنار هم قرار میدیم، کما تقول شیخنا الاعظم محقق نائینی، این دو عنوان اصلی در کنار هم قرار میگیره و این نتیجه را میدهد. و اما میاییم در اشارات موضوعتون که قسم دوم، قسم دوم عبارت بود از دو عنوان انتزاعی. این قسم دوم که دو عنوان انتزاعی دو جور میشه کار بکنه، یعنی گاهی این دو عنوان انتزاعی بر دو عنوان حقیقی عرصه تعلق میگیره و گاهی این دو عنوان انتزاعی بر یک امر حقیقی تعلق میگیره. در فرض اول جوازی، در فرض دوم امتناعی. پس شکست اون قاعده شما. حالا مثالش که بیان میکنید مثلا معلوم میشه. مثالی را که دو عنوان انتزاعی بر دو حقیقت واقعی، مثالی که ایشون مثال فقهی میزنه، الافطار فی نهار رمضان بمال نفسه فی البیت المخصوبه. این دقت کنید فرع فقهیه برای اون دعوایی که میکنه. میگه اگر کسی در ماه رمضان افطار کنه در خانه قصری اما با مال خودش، مال خودش رو دیگه اثار میکنه. اینجا ببینید دو عنوان عرضی پیدا میشه، یکی عنوان افطار. عنوان افطار عنوانی است بر چی صدق میکنه؟ بر اکل. یک عنوان عرضی الافطار، مفهوم عرضی ينتزع از اکل. خیلی در کنارش در خانه غیر این کار کرده. عنوان انتزاعی الغسل، عنوان حقیقی الکون فی هذا المکان. غسل عنوان عرضیه. اینم در اینجا به صورت حاشیه عرض کنم، این غسل یک مفهوم عرضی است که بر ماهیات مختلف تطبیق میکنه. گاهی خانه غسل میشه، گاهی خوراک غسل میشه، گاهی لباس غسل میشه. سه مقوله است اینجا. گاهی شخصی خانه رو غسل میکنه، خانه را که غسل میکنه، این غسل به چه مقوله ای پیاده میشه؟ الکون و فدار المحصوبه. و اخرى آب غسلی میخورد، غذای غسلی میخورد. عنوان الغسل ينطبق على الاكل والشرب مقوله الفعل. و اخرى لباس را غسل میکند، الغسل یقع فی اللباس، تطبیق می شود این عنوان به عنوان جده. شاید لباس مثلا از مقوله جده باشه که معنای جده احاطه است. لباسی که انسان می پوشه ظاهرا اینطور باشه که از مقوله جده باشد. پس این شاهد بر اینه که عنوان قصد یک مفهوم حقیقی نیست. و الا اگر مفهوم حقیقی بود چگونه می شود بر مقولاتی که این مقولات اعلی مراتب هست و لیس له فوق و اعلی مراتب عرشبت که همون خود مقوله خودش هست، لازمش این است که مقولات بشود یک مقوله و حال اینکه غلط واحد واضح برابر مذاق فرصد. الله کل تقدیر مفهوم قصد یک مفهوم انتظائیست بلا اشکال، مفهوم حقیقی نیست. بنابراین چی گفتیم در ما نحوی؟ من اکل فی نهار شهر رمضان مال نفسه فی محل غیر، یعنی در دار المخصوبه. در اینجا دو عنوان انتظائی است، یکی عنوان عرض کنم افطار و دیگری عنوان غسل. عنوان افطار صادق میاد بر اکل، عنوان غسل هم صادق میاد عرشات و حدوثون که بر کون و فی دار. در اینجا فرمایش شما خوبه. یعنی چی فرمایش شما خوبه؟ یعنی چی جوازی؟ چرا دو وجوده و این دو وجود احد همه واجب و الاخر حرام؟ دو عنوان هم رو اینا آمد، معنون هم دو حقیقت. حالا اگر آمدیم این دو عنوان بر یک معنون صادق آمد، مثالش میگه من افطر فی نهار رمضان به مال نفسه.
مال غیره.
اگر افطار کند به مال غیرش. در اینجا یک عمل انجام داده و اون افطار کرده به مال غیره. ولی دو عنوان بر این صادقه. هم یکی این که غصب کرده و دیگر هم افطار کرده. افطار کرده با همین خوراک، غصب کرده با همین خوراک. فشتم العنوانان علا محل واحد. در اینجا تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشد. حالا که نشد پس چه باید بگیم؟ باید بشیم امتناعی. پس در این دو مثال فقهی در یکیش میشیم جوازی، در یکیش میشیم امتناعی. بنابراین پس کلیت ندارد فرمایش شما که هر کجا مبادی مشتقات موضوع حکم قرار گرفت ما در اونجا حتما بایستی که عرض شود که قائل به جواز بشیم، یعنی قائل به جواز اجتماع بشیم. گاهی اون چنان است و گاهی این چنین. قسم سوم عبارت بود از اینکه یک امر انتزاعی و یک امر حقیقی. قسم اول دو امر حقیقی، قسم دوم دو امر انتزاعی، قسم سوم یک انتزاعی و یک حقیقی. اگر یک انتزاعی شده و یک حقیقی، نه در اینجا باز تعددی نیست. چرا؟ برای خاطر اینکه یک حقیقت بیشتر نیست. مثالش بله، مثالش كشرب ماء الغير بدون إذنه. شرب ماء غير بدون إذنش. اینجا عرض کنم که عنوان انتزاعی انتزاع میشه از یک عمل، از یک عمل انتزاع میشه، بنابراین تعددی درش نیست، چون یک شرب یک حقیقت عنوان قصد بر او صادقه و عنوان قصد انتزاع شده از یک حقیقت، بنابراین این چنین نیست. بعد میگه برای اینکه در اینجا اگر فرض کنید عنوان اصیل دیگری در کنار این قرار بدیم و هو من تکلم فی الدار المخصوبه، این مثال دیم تکلم بکنه در دار مخصوبه، در دار مخصوبه حرف بزنه. میگه اینجا دو ماهیت پیدا میشه، یکی تکلم یکی قصد، دو حقیقت، این میشه جوازی. و اون مثال اولی که من شرب در دار غیر دیگری، شرب ماء ارشبت که به غیر اذن، در اونجا یکی خواهد بود و امتناعی میشیم، ولی در اینجا من تکلم فی دار الغیر دو عنوان حقیقی در اینجا پیدا میشه، یکی تکلم، حالا تکلم از چه مقوله یه که حرف، یکی دیگه هم عنوان قسم که در اینجا انجام داده. فتحالخ هست به این که این چنین نیست فرمایش محقق نائنی، به این که اگر مبدع استخاق را ما محل جزا قرار دادیم حتما باید جوازی بشیم. قد یکونو جوازی و قدش در کجاست؟ در دو امر اصلی، این میزانه. هر کجا به شما فرضتون پاسخ داد که دو امر اصلی کنار هم قرار گرفته، وقوع جوازی. این کلیشه، باید برود تحت این معنا. و اگر این چنین نشد، عرض شود دو امر انتزاعی شد و یک امر اصلی، در اینجا ما قائل به جواز نمیتونیم بشیم، باید قائل بشیم به امتناع. این کله درباره کبرایی که مناقشه شد با مرحوم نایلی اعلی الله مقامه الشریف. و اما راجع به صلات که یعنی صغروی، ببینیم صلات چه حالتی داره، اینو نگاه کنیم ببینیم چه میگویندشون. البته صلات رو قاعدتا آیین شنیدی دیگه، مقدار بررسی کردی، ولی حالا چون بنا شد که ما صغرا را هم ملاحظه میکنیم که صلات هم با 4-5 مقوله است. یک مقوله نیست که مرحوم نایلی گفت مقوله فعل و مقوله قصد، نه، مقولات متعددی است و این مقولات متعدد مرکب شده با هم دیگه. الکلام فی بعض صغریات الباب، اینجا کلام اول در کبریات بود، حالا در صغریات. المعروف بینهم التمثيل بالصلاة في الدار المخصوبة، معروف همینه که صغرا این چنینه، یعنی این مقوله و این صلاة مرکب است از دو مقوله، یکیش حرام یکیش واجب. وقد عرفت ان الغصب ليس من الماهيات المتأصلة، این بیانی که عرض کردیم. که قصد از ماهیات متأصل نیست. گاه این قصد با کم و گاهی با لبس و گاهی با شرب سه چهار مقوله این عنوان برای صدق کنه. بل هو مفهوم انتزاعی ينتزع من ماهیات مختلفه، که اکل طعام الغیر بدون اذنه و لبس ثوبه و الکون فی داره و نحو ذلک. و اما الصلاه فهی مرکبه من امور فلا بد من النظر فیها. اما النیه، این جزء اولین جزء صلات که نیت، نیت از مقوله ارز کنم به حضورتون که نفسانی است، من کیفیات نفسانیه. این یکی برسیم تا آخر نماز ببینیم صلات چند مقوله میشه، حسابش رو داشته باشیم. این یکی. و من سنخ تصور، تصور از کیفیات نفسانیه، نیت هم این چنینه. ولا اشکال فی عدم صدق الغصب علیها. اونی که در خانه غصبی نماز میخونه بر اینی که بارش در قلب و در نفس شما هست صدق نمی کنه که هذا غصبون، نیش اما مربوط به این نیست. یعنی تصرفی در ملک دیگری نیست، اون چرا که هست در ذات خود شماست. اذ دعاها الذین للخارج و الغصب هو الاستیلاء الخارجی علی مال الغیر بدون اذنه، فمن قصد شیئا فی دار الغیر لا یقال انه غصب الدار بغصبه. اگر کسی در خانه دیگری نشسته یک قصد و نیتی بکنه، برم کربلا، برم عرشبت مکه، این رو میگن این آدم غاصبه به این قصدی که در دلش کرده. نه، با قصد عبارت نشستن این شخص در این خانه است، نیتش قصد نیست. واضحه این. بل یقال انه غصب الدار بالکون فیها، بعدم میگه به هذا واضح. خب بله. و اما تکبیر، جزء دومی از صلات، و القراءه و الافکار، اینا که کار زبانه، تکبیر و قراءت و اذکاری که در صلات است، این دومین جزئی است که تحت حساب میاد. فهی من مقولت کیف المسموع، کیفی است که شنیده میشه. ولا یسوغ علیها الغصب ایضا فان التکلم فی دار الغیر لا یکون تصرفا فیها مصداقا للغصب و منشأ بانتزاعه. حالا قد یکون و قد یتوهم که این تکلم هم تصرف در خانه مردمه، یعنی همین اذکاری که شما در صلات میگید در کجا؟ نه در در دیوارش، در اینها، در هواش، در فضاش، یعنی فضا هم ملک اونه دیگه. کسی که خانه ای را مالکه، فضای حیاتش، فضای پشتبانش، فضای اتاقش هم ملک اوست. شما هر کاری در اون فضا بکنید تصرف کنید. میگه این قرائتی که حمد سوره قرائت میکنی، این هوا را تکون میدی. وقتی این هوا را تکون دادی پس اینم تصرفه. میفرماد نه، اینجور نیست، اینطور نیست. عرفاً به این نمیگویند تصرف کرده. شما بری فوت بکنی خانه مردم، فوت، خب این فوت که بکنی عرض کنم که هوای خونه را به مقدار فوت شما بالا پایین کرده. این عرف نمیگه او چرا همچی کار کردی، چرا همچی کردی، کار حرامی کردی. نه، مفاهیم محول میشود به تشخیص عرف. اگر گفته شد که عزیز من تصرف در خانه دیگری نکن، عرف از این چی میفهمه؟ از این فوت کردن نمیفهمه. اینه که شما برید تو اتاقش بنشینی، حرکاتی انجام بدی، ورزشی بکنی، کارایی بکنی که عنوان تصرف برای صدق کنه. پس به هر حال برگردیم سر اصل مطلب. اذکار تصرف نیست بلکه کیفیت خاصیه. و تمام والفضاء ملک الغیب. این توهم مدفوع بانه لا يعد تصرفا في ملك الغير بحسب متفاهم العرف. ولذا فقها میگن که مفاهیم الفاظ موکول میشه به فهم عرفی. فلا يكون مشمولا لادله حرمه التصرف. و اما القيام والقعود و رکوع اینا چیه؟ فهیم مقولت الوقت، این سومیه. قیام و قعود و عرشبت که رکوع و سجود اینا از مقوله وضع. خب اینها هم باز مربوط به تصرف در خانه دیگری نیست، یعنی این هم باز به هیکل ماست. ما هستیم که می ایشتیم، رکوع می کنیم، سجود می کنیم. و هی الهیئت الحاصلت للجسم، هیئتی است که برای جسم ما حاصل می شود. به اعتبار اضافت بعض اجزائه الى بعض الاخر و نسبت المجموعه الى الخارج، که این تعریف مقوله وضعه. ولا يسوغ عليها الغسل فانه منتزع من الكون في الدار المقصوبه، غسل از کون در دار مقصوبه است، نه از وضعی است که در جسم شما حاصل میشه، رکوع میکنی، سجود میکنی، اینجور نیست. و اما الهویه الى الرکوع و السجود و النهوض منهما الى القیام فیسبق علیها الغسل قطعا. این هیئتی که برای رکوع هست، خب این در جسم شماست، اما این طلا شدن از قیام به رکوع، این در فضای دیگرانه. این در این فضا که انجام میشه، تصرف در این هوا هست، این بلا اشکال تصرف در اینجاست. این چیکارش کنی؟ این تصرف هست قطعا و این حرام هست قطعا. آیا این حرام جزء صلاته؟ یعنی الهوی للرکوع جزء لصلات، اینجا میشه اجتماع امرده. و اما اگر بگیم نه، جزء صلات نیست، مقدمه است از برای او، میشه مقدمه حرام. بالاخره این کار حرامیه، اگر جزء صلات میشود حرام و خب صلات میشه اجتماع امر و نهی و لا یجوز و باید بشیم امتناعی. و اما اگر مقدمه باشه، مقدمه حرامه، مقدمه حرام میشود بابش باب تزاحمه، مقدمه واسه المقدمه میشود مثل توسط در عرض مقصوبه، که واجب متوقف میشه بر حرام. واجب چیه؟ انقاض غریب. توسط در عرض مقصوبه می شود حرام، این واجب متوقف میشه بر این حرام. اون وقت اینجا بابش باب اهم و مهمه، آیا انقاض اهمه یا این توسط در عرض مقصوبه؟ این دیگه میره در اونجا. خب معلومه در اینجا عادتا باید گفت که صلات اهمه دیگه، اگر اینطور شد. خب به هر حال این تا آخر این چنین خواهد بود که صلات را بالاخره ما اجزایش را این چنین حساب میکنیم، فقط میرسیم در سجده. در سجده عرض شود به حضورتون که اینجا اتحاد میشه بین صلات و بین غسل، چون سجده عبارت است از وضع الجبه علی الارض. وضع الجبه علی الارض عنوان سجده داره، یجتمع فیه الامران، یعنی الوجوب و الحرمه. بنابراین اگر نماز را سجده نداشته باشه مشکلی نداره، نماز صحیحه. یا اینکه سجده رو شما در جای حلال قرار بدید، آخر زمین قسمی نماز بخونید، سجده رو در اونجا قرار بدید، صلات صحیح خواهد بود. اینم بررسی صلات. و السلام علیکم و رحمت الله.